سلام، بنده فاطمه خاوه‌ای هستم، دارای 3 فرزند، 1 پسر آقا زهیر و 2 دختر حنان خانم و رضوان خانم.
با اجازهتون بذارید من اول با رضوان خانم صحبت کنم.
سلام، 6 سال و نیمه، بازی خاله بازی میکنم، هنه میشه مامان، من میشم بچه، زهیر میشه بابا، به همیت زیاد میدیم.
خب پس حسابی با هم خوش میگذرونین، خوشحالی که خواهر و برادر داری؟
خیلی خوشحالم.
حالا فکر کن اگه خواهر برادر نداشتی چه جوری میشدی؟
تنها میشدم، مثلا من میرفتم یه خونه کسی دیگه، دوستم فامیلم باید باش بازی میکردم، بعد اون موقع مثلا مامانم میومد دنبالم، دیگه نمیشد اینطوری.
اما خدا رو شکر خواهر و برادر داری. بریم سراغ مامان، خاطره به دنیا آمدن شما و خواهر برادرتو برامون بگه.
اولین باری که مادر شدم رو بهتون بگم این بود که من خب شغلم عکاسیه، توی یکی از جلساتی که داشتم عکاسی میکردم و قرار بود که ما با این گروه راهی بشیم، یک سفری رو در پیش داشته باشیم و من به عنوان عکاس گروه باشم، اینطور شد که توی یکی از جلسات گروه متوجه شدم که خیلی راحت نمیتونم عکاسی کنم و خیلی جای تعجب داشت برای خودم. اون روز رو گذروندم، به علاوه این که یه تعجب دیگه هم توی اون برنامه داشتم، این گروه راهی سفر کربلا بودن و به خاطر اینکه میخواستن یک دست باشن، همشون کوله پشتی های یک جور و یک دست رو داشتن. شماره ای که جلوی اسم من بود کوله پشتیش وجود نداشت، هر چقدرم گشتن همه کوله پشتی ها بود الا کوله پشتی با شماره من. این گذشت، من فرداش که رفتم و یه حدسایی زدم ممکنه که حالا به خاطر چی باشه و اینها، رفتم آزمایشگاه و وقتی که تست دادم متوجه شدم که بله باردار هستم و اون دردها و اینها نشونه این بوده که من مادر شدم.
چقدر قشنگ، با اربعین و نام امام حسینم همراه بوده اولین خاطره مادر شدنتون. نیتمون این هستش که مادرها و پدرها خاطرات به دنیا اومدن فرزندانشون رو که تعریف میکنن، این خاطرات قشنگ رو به اشتراک بگذارن، از این خاطرات مشترک قشنگشون یاد کنن، حرف بزنن و با مرور این خاطره های قشنگ شادی هامون دوچندان بشه. خب با اجازتون میریم سراغ دختر گلتون حنان خانم. حنان خانم در یک جمله برای من بگو خواهر و برادر داشتن چه مزه‌ای داره؟
مزه خیلی خوبی، چون که همیشه پشتتن، اگه ازشون کمک بخوای کمکت میکنن.
خواهر کوچیک داشتن چه مزه‌ای داره؟
به نظرم یه ذره سخت، چون یادم به هم میده، من بزرگتر باید مرتبش.
شما خواهر بزرگی، حواست به خواهر کوچیکه هست، حالا اشکال نداره یه ذره اتاقو به هم بریزه باشه؟ الهی که برای هم بمونید و روزهای خوب و خوش و خرمی رو کنار خانواده داشته باشین. ممنونم خانم خواهر بزرگ و خاطرات قشنگ به دنیا آمدن بچه ها رو با شنونده های ما به اشتراک گذاشتین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ممنونم از خانم محبوبه نجف علی برای گزارش خوبی که داشتن. بله، ما مامانا واقعا عشق و علاقمون به بچه، اصلا انگار خدای هدیه گذاشته در وجودمون، عشق و علاقه به بچه وقتی که فرزند میاد خود به خود ایجاد میشه. البته حالا بر بعضی متفاوته، چند ما بگذره بعد اون حس عمیق عاطفی رو متوجه میشن، ولی واقعا عجیب و غریبه. یعنی مامانا اکثرا باشون صحبت بکنین میگن که واقعا اون عشقی که نسبت به فرزندمون تجربه کردیم، شاید با همسرمون، شاید با پدر و مادر خودمون همچین جور از عشقی رو متوجه نشده بودیم، نفهمیده بودیمش و شیرینیش واقعا خاصه. خب براتون از پویش نفس بگم که این روزها در جریان درستای حفظ حیات جنینه و در واقع تلاش میکنه برای اینکه تقویت بکنه امید رو برای کاهش تعداد سقط جنین، تغییر نگرش نسبت به حق حیات جنین و بررسی بکنه عواملی که ممکنه این اتفاق حالا بیفته. امروز میخوایم صحبت بکنیم با خانم دکتر فاطمه نظری، مسئول کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین و کارشناس سلامت مادران در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر نظری سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به نسل فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و خیلی خوشحالم هستم از این که در خدمت شما بزرگواران هستم.
زنده باشید، ممنونم از شما. خانم دکتر، عوارض جسمی و روحی رو همیشه برای سقط جنین در نظر میگیرن همه، حالا خیلی از عوارض جسمی شما میدونیم ولی امروز برای ما شما مفصل تر بفرمایید.
خب خیلی هم عالی. بله صحبت از عوارض شده ولی واقعیت اینه که تو جامعه ما که میدانی با مردم در ارتباط هستیم و این رو دقیق‌تر و عمیق‌تر بررسی می‌کنیم، خیلی موضوع عوارض سقط جدی گرفته نمیشه. البته که واقعا این مسئله نباید فقط محدود بشه به بحث عوارض، ولی خوبه که خانم‌های ما، خانواده‌های ما بدونن که چه عوارض جدی مقوله سقط عمدی جنین داره و با یک دید بازتری به این موضوع با این موضوع مواجه بشن.
بله.
از این جهت من توی دو تا وجه میخوام عوارض رو براتون توضیحاتی رو در موردش بدم. فقط جسارتا من چقدر وقت دارم؟
بفرمایید 10 دقیقه زمان.
خب خیلی هم عالی. من ابتدا در مورد عوارض جسمی این موضوع به نظرم بهتر با شنوندگان عزیز صحبت بکنم. ببینید این موضوع که حالا ممکنه این سقط عمدی جنین تو هفته های مختلف بیفته عوارض متفاوتی رو به دنبال داره.
بله.
و خب این برمیگرده به سن جنین و شرایطی که این اتفاق میفته، اما هیچ وقت این عوارض به صفر نمیرسه. یعنی حتی اگر ایده‌آل‌ترین اتفاق هم بیفته هرگز این عوارض رو ما نمیتونیم کاملا کنترل بکنیم. خب این عوارض شامل چه مواردی میتونه باشه؟ شایع‌ترین هاش بحث خونریزی و بحث‌های عفونت‌های مختلف هست که ممکن حتی منجر به شوک‌های عفونی و سپسیس بشه در مادر. ممکنه که به دلیل دستکاری‌هایی که اتفاق می‌افته رحم دچار مشکلات جدی، دچار پارگی بشه و موارد رو ایجاد بکنه که حتی احشای داخلی مجاور رحم دچار پارگی بشن. این ها موارد بسیار جدی هستش که ما خیلی شاهدش بودیم. ممکنه بحث حتی سوراخ شدگی و شل شدگی توی دیواره رحم و جدارها اتفاق بیفته. البته خب سایر ارگان های مجاور مثل روده و مثانه هم از این آسیب برحذر نیستن و احتمال آسیب اونها هم خیلی زیاده. خب وقتی که یک دستکاری اتفاق میفته ممکن هستش که مادر تو بارداری های بعدی دچار مشکل بشه. مثلا ما بارداری های خارج رحمی که واقعا یکی از مشکلات جدی و خطرناک تو حوزه بارداری هست و سلامت جانی مادر رو به خطر میندازه، برای ما خیلی اهمیت داره و شاهدش هستیم که بارداری های خارج رحمی توی مواردی که مادر قبلا دست به سخت های عمدی زده بیشتر میشه.
بله خانم دکتر، ما صدای شما رو خیلی با وقفه داریم و خیلی خوب و با کیفیت هم شنده نمیشه. اگر ممکنه حالا تغییراتی که لازم هست رو خودتون بدید.
صدای بنده رو نداری؟
یه فاصله هی میفته بین کلامتون، فاصله های طولانی و اینکه صداتون ضعیف و قوی میشه مرتبا.
یعنی باید جابجایی
یه مقدار اگر ممکنه جابجا بشی.
خیلی خوب، من تلاش میکنم که این موقعیت
زنده باشه. درود بر شما، بفرمایید.
ببینید وقتی که این دستکاری ها اتفاق میفته توی سخت های عمدی مادر تو بارداری های بعدی دچار مشکل میشه. وقتی تو بارداری بعدی دچار مشکل میشه یعنی اون جنینی که حتی برنامه‌ریزی کرده براش و تلاش میکنه که نگهش داره رو دیگه حالا نمیتونه نگه داره و حالا ممکنه حتی زایمان های زودرس اتفاق بیفته، با آسیب های جدی برای جنین اتفاق بیفته تو بارداری های بعدی. و حتی جالبه، ما پژوهش ها نشون داده، من مقالات متعددی رو بررسی کردم در این مورد،
درسته؟
ما حتی مواجهیم با سرطان هایی که این افزایش پیدا میکنه، سرطان سینه، رحم و تخمدان و حتی سرطان کبد هم ارتباطاتی بینشون با عمدی جنین پیدا شده که این مسائل خیلی جدی هست و من کم دیدم که به این مسائل پرداخته بشه.
خانم دکتر، من از یه شخص شنیده بودم، حالا فرزند سومشون سقط شده بود، اونم خود به خودی، یعنی اصلا بنده خدا عمدی هم کاری رو نکرده بودن. بعد میگفتن که من تمام بیماری هایی که پیدا کردم از بعد اون سقط برام ایجاد شد. آیا همچین باوری درسته یا نه؟
البته نمیتونیم به صورت علمی بگیم تمام بیماری ها، اصلا وقتی از ما قید تمام استفاده میکنیم، این میگه وجه علمی ماجرا رو کاهش میده. وقتی میخوایم علمی صحبت کنیم، باید در مورد احتمالات صحبت بکنیم. احتمال بسیاری از این مواردی که من خدمت شما عرض کردم توی موضوعات افزایش پیدا میکنه. یکی از دردناکترین عوارض سخت عمدی جنین بحث ناباروری هایی هستش که مادر باش مواجه میشه. من این رو توی کلاس‌های متعدد و با موارد مختلفی از مراجعین که صحبتش میشه حتما ذکر میکنم که میگم ما خیلی شاهد بودیم خانواده‌هایی که توی دوران عقد یا همون ابتدای ازدواجشون وقتی احساس آمادگی نمی‌کردن خدا می‌خواد فرزندی بهشون عطا بکنه، این رو نمی‌خوان، پس می‌زنن و دست به سخت عمدی جنین می‌زنن به این امید که وقتی آمادگی بهتری براشون اتفاق افتاد بتونن فرزند جدیدی رو داشته باشن. و حالا هر چی تلاش میکنن میبینن این بارداری اتفاق نمیفته، مادر مواجه میشه با بیماری، با علائم ناباروری و هر چی پیگیری درمان میکنه حتی متوجه میشه که گاهن دچار ناباروری دائمی شده و این آمار بسیار بالاییه. شاید باورتون نشه ولی 50% ناباروری های ما، در یکی از مقالات این رو من پیدا کردم، 50% ناباروری های ما به خاطر سخت های دستکاری شده قبلی هست که آمار بسیار بسیار بالاییه.
بله، بریم به سراغ عوارض روحی اگر عوارض جسمی.
بله، ببینید عوارض روحی، البته من یه نکته خیلی مهمی جا مونده که من اینو به عنوان هم عوارض روحی میبینم هم عوارض جسمی. یک مسئله خیلی خیلی جدی مرگ مادر هست.
ایوان.
که این رو خیلی شاید انقدر مسئله بزرگه خیلی باورپذیر برای مخاطب نباشه، ولی در بعضی پژوهش ها 12.5% از مرگ مادرهای ما به خاطر موضوع سخت های دستکاری شده است. یعنی موضوع مرگ مادر که انقدر تو جامعه مهمه، انقدر به لحاظ دسته‌بندی بهداشتی یک کشور اهمیت داره، یکی از عناصر جدی و پررنگش سخت های عمدی هستن. که من این رو هم از این جهت عرض میکنم که مخاطب فکر نکنه اگر در شرایط استریل انجام بشه، اگر در بهترین امکانات بشه، میشه جلو این کار رو گرفت. نه، هرگز. من موارد متعددی رو دیدم که در بهترین شرایط و حتی شرایط استریل این کار انجام شده، ولی وقتی شما دارید دوز بالای هورمون رو با دستکاری های مختلف یک شوک به بدن میدید، آسیب های متعددی رو به دنبال داره و شما نمیتونی همیشه این اطمینان رو داشته باشی که بتونی عوارض رو کنترل بکنی.
یکی از مواردی که من شنیدم این بود که مادر 4 فرزند، فرزند پنجم رو به صورت ناخواسته باردار شده بود و نمیخواستن حالا این فرزند رو، اقدام کرده بودن به سقط عمدی و متاسفانه، واقعا متاسفانه مادر از دست رفته بود. مادر 4 فرزند. خیلی
این مادر یعنی اون نعمت خدا رو، اون فرزندی که هدیه خداوند بود، پس میزنه و نه تنها خودش رو محروم میکنه از دوباره مادر شدن و حتی 4 فرزند دیگرش رو به قول شما از نعمت داشتن مادر محروم میکنه و این خیلی خیلی دردناکه. من هم مواردی از 2 فرزندی داشتم که مثلا 3 فرزند خود سومین فرزندشون خدا بهشون داده بود، ولی خب دست به این جنایت زدن و این اتفاق برای مادر افتاد، مادر هم جانش رو از دست داد. اینا موارد بسیار جدی هست که باید کاملا در نظر بگیریم. وقتی که به مشکلات فکر میکنیم، گاهی یکی از بدترین راه حل ها رو همون ابتدا در مقابل خودمون.
خب دکتر، ولی کاش یه راهی بود، نمیدونم حالا همچین قضیه هست یا نه، برای کسی که مراجعه میکنه برای اینکه حالا دارو به صورت غیر قانونی به دست بیاره، اول از مشاوره های روانپزشکی و روانشناسانه بهره مند بشه، چون واقعا آدمو تو اون لحظه انقدر شوکه شده، انقدر حالشون بده، انقدر تصمیمات و فکرهای مختلف به ذهنشون میاد، چت نتونن درست تصمیم بگیرن و بعد چون این قرصا به صورت قانونی در اختیار قرار نمیگیره، همچین اتفاقاتی هم خب میفته. راهی هست برای این مسئله یا میشه کاری کرد؟
ببینید وقتی که اون بحران اتفاق میفته، اتفاقا معمولا کسایی که دچار بحران هستن نمیتونن خوب برنامه‌ریزی بکنن و تدبیر بکنن که باید چه کاری انجام بدن. این خیلی موضوع جدیه. این نکته که شما میگین کاملا درسته. یکی از چیزهایی که ما باید به مادر که احتمالاً متقاضی سقط جنین هست یاد بدیم تو وهله اول این هستش که تو باید حل مسئله رو یاد بگیری. راه حل مشکل سقط جنینت نیست.
خب راهی هست که با مادر اصلا مرتبط بشیم تو اون لحظه.
بله متوجه نشد.
با مادر یعنی بدونیم که الان این مادر میخواد همچین کاری رو انجام بده، پیداش بکنیم و مورد حالا مشاوره و حمایت روحی و روانی قرارش بدیم. چون
خب نمیشه به راحتی آدم ها رو شناسایی کرد، چون اینها چیزی نیستش که علائم ظاهری داشته
باشه. مثلا به مسئولین داروخانه ما بسپریم، اگر همچین شرایطی رو دیدید، اگر مشکوک شدید، مثلا این شماره رو در اختیار مادر باردار قرار بدید.
شاید بهترین راه این باشه که ما مجموعه های مردمی رو به افراد جامعه، به کل جامعه معرفی بکنیم که اگر خود فرد یک روز در این شهر قرار گرفت، ممکن است جانب همسرش تحت فشار باشه، ممکن است جانب خانواده تحت فشار باشه، ممکنه من خواهرم خدایی نکرده یا عزیزان دیگرم این چنین تصمیمی داشته باشن، ولی من آشنایی دارم با مجموعه های مردمی که کارشون مشاوره و پیشگیری از سقط هست، مثل مجموعه نفس، مثل مجموعه حسنا و مثل مجموعه های متعدد دیگه‌ای که در کشور فعال هستن. میشه از این مجموعه ها کمک گرفت، اینها رو معرفی بکنیم. با این مجموعه ها میشه به راحتی تماس گرفت، شماره هاشون در دسترس هست و اونها مشاوره های رایگان، مشاوره های تخصصی دلسوزانه میدن با حفظ اون محرمانگی و اون حفظ چارچوب هایی که وجود داره. حتی عزیزان ما در حوزه های بهداشت هم داوطلبانه با دلسوزی به واسطه اینکه وظیفه خودشون میدونن که حمایت بکنن از حیات مادر و جنین، این اقدامات رو انجام میدن یا رو اونا راهنمایی میکنن، این مجموعه رو بهشون معرفی میکنن.
مؤسسه اگر... حسنا که میدونم حتی تا پایان تولد بچه تمام خانواده رو مورد حمایت عاطفی و اجتماعی قرار میده.
بله بله، مجموعه حسنا در این زمینه واقعا خیلی عالی عمل میکنه و حتی بعد از تولد، مدت های زیادی بعد تولد هم این پوشش ها و همراهی ها رو داره در همه جنبه ها، نه فقط بحث مالی.
واقعا یه حمایت اینجوری میتونه جلوی قتل یک جنین رو بگیره. چرا این حمایت نباید به صورت حالا متمرکز، به صورتی که وجود داشته باشه، مادر ببینه بتونه اصلا وقتی بخواد همچین تصمیم بگیره بلند شه بره اون مؤسسه. اینا معمولا حالا شاید همه در جریان نباشن، همه اطلاع نداشته باشن از اینها. خیلی خوب میشد اگر این مؤسسات در دسترس سر بودن، یا مثلا اگر این شرایط رو مسئول داروخانه میدید سریع ارجاع میداد. نمیدونم، من دارم همونجور فکری که به نظرم میرسه رو میگم و تصورم اینه که اون مادر تو اون لحظه انقدر ترسیده، انقدر شوکه شده که با اون حمایت روحی و اجتماعی عاطفی بتونه حال بهتری رو تجربه بکنه و با عقل تصمیم بگیره اقلا.
بله این پیشنهاد خیلی خوبی هست. ما هم در تلاش هستیم برای همین موضوع، میپردازیم به این حداقل در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران که بزرگواران واقعا دلسوز هستن، تلاش میکنیم که این کار انجام بدیم. بقیه دانشگاه ها هم همینطور هست و این خیلی عالیه که مجموعه های و برنامه های شبیه به شما هم به این بحث میپردازن. کم کم انشاءالله این موضوع فراگیر میشه و همه افراد مطلع میشن از وجود چنین مجموعه هایی. فقط اینجا چون بحث عوارض روحی من میخوام مقصود نمونه، اگر اجازه بدید در مواد خیلی محدودی از عوارض روحی سخت هم عرض بکنم خدمت شنوندگان. یکی از جدیترین عوارضی که مادر باهاش مواجه میشه بعد از اون دوره ابتدای گذار که مادر توی فاز قبول نکردن و انکار هست، وارد فضای سوگ میشه، کم کم میپذیره که چه اتفاقی افتاده، چون مادر فرزند خودش رو به قتل رسونده و این موضوعی نیستش که من بیام با واژه های خیلی عادی که نخواستن بارداری، اتمام بارداری یا این چنین موضوعاتی سطحش رو بیارم پایین. این موضوع به همین اندازه که عرض کردم خدمت شما، یعنی گرفتن جان فرزندش، سنگین و سهمناک هست. مادر با این واقعیت یک روزی بالاخره مواجه میشه و وقتی این مواجهه اتفاق بیفته و زمانی دیگه برای جبرانش وجود نداشته باشه، خب قطعا افسردگی های متعدد، اون حس پشیمانی های زیادی که داره، کابوس های شبانه رو ما تو مادر میبینیم، اینها موارد بسیار جدی هست. من شاهد بودم موارد متعدد اینها رو خیلی سهل دونستن و گفتن حالا اینها که چیزی نیست. ببینید اوج زیادی از هورمون تو بدن مادر جابجا میشه بدون اینکه بدن مادر آمادگیشو داشته باشه. این افسردگی که اتفاق میفته 2 تا 5 سال گاهن طول میکشه و مادری که فکر میکرده یه مشکل جدید وارد زندگیش شده و با سخت جنین اون رو از بین برده، حالا مشکلات متعدد دیگه‌ای رو باهاش مواجهه که دیگه نمیتونه، حتی توان روحیشو برای مقابله با اون نداره، حتی اگه از اون مرگ و اون عوارض دیگه نجات پیدا بکنه نمیتونه خودشو از عوارض روحیش نجات بده، چون این عذاب، این وجدانیه که آدم نمیتونه به راحتی خاموشش بکنه. و این ارتباط مادر رو با پدر، با سایر اعضای خانواده تحت شعاع قرار میده و تقریبا میتونیم بگیم که مادر دیگه نمیتونه اون زندگی آروم گذشته رو تجربه بکنه. یه چیزی هم که شما خیلی تو جامعه مذهبی و متدین، حداقل میتونم بگم مجموعه فرهنگی ما ببینید، اینه که از این به بعد هر اتفاقی بیفته میره دنبال سر نخی میگرده و خودش با دست خودش میرسونه به اون سخت جنینی که انجام داده. به تمام موردی که شما اشاره کردید.
بسیار خب، ممنونم ازتون. نکته دیگری باقی نمونده در این حوزه بفرمایید.
بزرگوارید، من فکر میکنم که نکات مهم و آمارها در سطح‌های بالا رو سعی کردم که خدمت بزرگواران بگم. من تداخل جلساتی برام پیش اومده بود و اگر که کیفیت ارائه بنده برای بزرگواران کاهش یافته بود، من از حضور شما و همه شنوندگان عذرخواهی میکنم.
زنده باشید خانم، خیلی ازتون متشکرم که وقت گذاشتید با نسل فردا همراه بودید. خانم دکتر فاطمه نظری، مسئول کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین و کارشناس سلامت مادران در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تو خداحافظی میکنم. خانم روز خوبی داشته باشید.
همچنین شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
الو، این مسئله بچه دار نشدن که نمیخوان بشن هزار و یک دلیل داره. یک دلیلش اینه که زن و شوهر صبح میرن سر کار، هشت شب خزه و کوفه برمیگردن. من پریشب دختر خواهرشوهرمو دیدم، گفتم بعد از 5 سال نمیخوای مادر بشی؟ و خیلی دوست دارم مادر بشم، ولی مادر خودم که فوت کرده، مادر همسرم هم که فوت کرده، در نتیجه من نمیدونم بچه‌مو به کی بسپارم. فقط چیکار میکنم؟ قید بچه دار شدنو میزنم. ممنونم از برنامه خوبتون.
ممنونم از تماسی که با ما گرفتید، تجربه‌ای که با ما به اشتراک گذاشتید. واقعا برای این شرایط اگر بشه فکری کرد، حمایت‌های اجتماعی و البته در وهله اول، حالا یه بخشش به عهده مسئولانه، ولی در کنار اون حمایت‌های خانوادگی، بابا عمه، خاله، دختر خاله، پسر دایی و حالا همسراشون بتونن کمک بکنن به هم دیگه، برای اینکه همه بتونن طعم شیرین داشتن فرزند رو بچشن، واقعا مطمئنم برکتش مستقیم چندین و چند برابر برمی‌گرده به زندگی اونی که داره کمک میکنه.
سلام، خسته نباشید. برای برنامه نسل فردا تماس گرفتم باهاتون. وقتی میگیم فرزند بیشتر بیاریم که همه چی اینقدر گرونه، یه حمایتی از این مادرها نمی کنین. من خودم فرزند چهارم آنبار دارم، واقعا این به این فرزند به دیگم یعنی چی نمیرید از نظر مالی. هی میگیم فرزند بیاریم، اقلا کمتر بشه، خیلی مشکل اقتصادی واقعا رو مون فشار آورد. مشکل کمتر بشه، مشکل اقتصادی کمتر بشه، یکم ما رو حمایت کنن، مشکل نیست برای فرزند بیشتر. ممنون، مرسی، خدا نمیدن.
الهی که خدا به شما توان و قدرت بده. خیلی ممنونم تماس گرفتی، ممنونم که از احساساتتون با ما صحبت کردی و آرزو میکنم براتون که انشاءالله این مسائل و مشکلاتی که میگید به زودی حل بشه. و یه بنده خدایی بود، یکی از کارشناسان برنامه هم بود، تماس گرفته بود، میگفت که به دفعات دیدم بعد از تولد فرزندان، اولا رزق و روزی رو که خب خدا قولش رو داده که راستگوتر و صادقتر از خداوند، برمیگرده به زندگی و انشاءالله که راه‌های بیشتری رو بتونیم پیدا بکنیم برای کسب درآمد. و در این حال یه چیز دیگه هم بگم، همه خوشبختی مالی و اقتصادی نیست. بعضی از ما جوری خوشبختیم که شاید با عدد و رقم نشه سنجیدش، ولی حالمون خوبه، کنار هم دلمون به هم گرمه، اینم خوشبختیه دیگه، اینم نعمت خداست. اینا رو هم ببینیم. بریم به سراغ دلنیا، نماینده نسل فردا و دغدغه هاش. ببینیم امروز میخواد چی بگه.
هر جا نوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلیا اسکندری هستم، 12 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. دوستان یه چیزی بهتون بگم، میگن دوران مدرسه شروع شده و دیگه این تو زنگ تفریحی با دوستامون بگیم، بخندیم، خوشوش کنیم، حالا یه درد و دلی کوچیکم بکنیم و حسابی خوش بگذرونیم، درسته؟ راست سوالی ازتون داشتم این سری، شما از کدوم دست آدم ها هستید؟ از اون دست آدم هایی هستین که فکر میکنین که هرچی ارتباط و صمیمیت بین دوستا بیشتر باشه نشون دهنده وفادارتر بودنشون نسبت به همدیگه است؟ چجوری فکر میکنین؟ به نظر من اگه این صمیمیت زیاد بشه زیاد هم خوب نیست. آخه میدونین به نظر فقط باعث به هم خوردن آرامش میشه. میدونین چرا اینو دارم میگم؟ آخه من خودم پارسا یه همکلاسی داشتم که مثلا یه دوستی داشت خیلی به هم دیگه وابسته بودن. حالا خب مثلا ما ممکنه طی یه سال تحصیلی حالا مثلا یکی دو روز به هر دلیلی نیاییم مدرسه، حالا مثلا خدای نکرده مریض بشیم یا حالا بریم مسافرت، این همکلاسی من هر وقت دوستش حالا به هر دلیلی نمی اومد، وای وای نمی دونیم اصلا حالا افسرده می شد، نه با کسی حرف میزد، اصلا سر کلاس هم درس رو نمیفهمید، یعنی اون روز کلن اصلا هیچ. تا چرا؟ چون دوستش نیومده بود مدرسه. اینجوری اصلا خوب نیست دیگه. میدونی دوستی خوبه ها، ولی خوب باید که حد و مرزی داشته باشه دیگه. آخه هر چیزی هم حد و مرزی داره، دوستی هم همینطوریه. اگه از این حد و مرز رد بشه فقط باعث به هم خوردن آرامش میشه، یا مثلا همین همدردی کردن با دوستا. میدونی خوبه ها اینکه یه دوست داشته باشی که باهاش صمیمی باشی، بتونی باهاش درد و دل کنی، همدردی کنی، ولی خود میدونی به نظر من اگر مثلا اینم بازی حد و مرزی داره، نمیشه هر چیزی رو به دوست گفت، درسته؟ مثلا یه سری مسائلی که داخل خانواده پیش میاد و نمیشه که رفت راجبش با دوست مثلا همدردی کرد، درسته؟ نمیشه. به نظر من بهترین کسایی که میشه باهاشون همدردی کرد پدر و مادرمونن یا اولیای مدرسه، یا حالا مثلا حالا مشاوری هست، روانشناسی هست. به نظرم این افراد بهترین کسایی هستن که ما میتونیم باهاشون درد و دل کنیم. پس بچه ها من نمیگم که با هیچ کسی دوستی نکنین، دوستی داشته باشین ولی دوستی افراطی نداشته باشین، با امید نسلی بهتر برای فردا.
به امید نسلی بهتر برای نسل فردا. یه پیمک اومده برامون 921-4 شماره آخر 2863، گفته خانم شهرامپور این کاری که شما میگید مثل تجسس در زندگی دیگرانه. این که میگم کسی که میخواد حالا سقف بکنه رو شناسایی بکنیم بریم بهش کمک بکنیم، این چرا تجسس باشه؟ خب میاد داروخونه دیگه، کمک میخواد. و این موضوع اصلا در اسلام حرام، تجسس در زندگی دیگران. یه مادر از روی ناچاری و بدبختی دست به این کار میزنه نه از روی خوشی. من با مسئول مؤسسه حسنا داشتم صحبت میکردم، کسی که داره تلاش میکنه برای حفظ حیات جنین، و میگفت خیلی از خانم هایی که به ما مراجعه میکنن، خیلی از خانم هایی که مسئولین داروخانه شون رو به حالا شماره ما رو بهشون میدن و خودشون تماس میگیرن، پشیمون میشن از این در واقع اقدام با توجه به حمایت هایی که دریافت میکنن. نمیدونید حالا نمیدونم این دوست عزیز خانم من آقا نمیدونم، یه خانم وقتی تو این شرایط قرار میگیره ترسیده، ناامیده، نمیدونه باید چی کار بکنه و توی دلش رو سرش پر از فکر و خیاله، پر از استرابه، و شما حساب بکنید تو این شرایطی که بیاد بگه آقا من کمکت میکنم، من کنارتم، حمایت میخوای من هستم، مسئله مالی میخوای من کمکت میکنم. مؤسسه حسنا میدونم که هم بر راستای مسائل مالی کمک میکنه به کسایی که حالا به خاطر شرایط مالی میخوان فرزندشون رو سخت بکنن، و هم کسایی که حالا حمایتای دیگری میخوان، اصلا از روحی آماده نیستن که تو اون شرایط تو اون زمان بچه دار بشن. ولی فکر میکنم این کمک به هموطن، کمک خوبیه، اگر که خودش هم مایل باشه البته. الهی که خدا به همه با دل خوش فرزند بده، همه اونایی که آرزو به دلن دوست دارن لذت داشتن فرزند رو تجربه بکنن، خدا به همشون فرزند عنایت بکنه. و از همه شما ممنونم، نشد همه پیامکاتون رو بخونم، امروز خیلی پیامک زیاد بود، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که با من بودید توی یه برنامه دیگه، برای اینکه فکر بکنیم به اینکه چطور میتونیم به رشد جمعیت کشورمون کمک بکنیم، هر کسی در توان خودش. ما خانواده های زیادی هستیم، یه نسخه واحد برای همه نمیشه پیچید. ان شاءالله که هر چی پیش بیاد خیر باشه برای هممون به لطف اراده خدا. ممنونم، الهی هر چی که میخوای خدا بهتون بده. روز بخیر، خداحافظ.